سلام، ساعت 7 صبح سه‌شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. فدریکا موگرینی از نهایی شدن سازوکار ویژه اروپا برای ایران تا پایان سال میلادی خبر داد. امانوئل مکرون از افزایش 100 یوروی حداقل دستمزد از سال آینده وعده داد. اتحادیه عرب به برزیل درباره انتقال سفارتش به اورشلیم هشدار داد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت سازوکار ویژه برای تسهیل تجارت غیر دلاری با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا تا پایان سال جاری میلادی نهایی می شود. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا خواستار سازوکار ویژه است تا به حفظ منافع اقتصادی برجام برای تهران از جمله تسهیل دسترسی ایران به درآمد حاصل از نفت کمک کند. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا امیدوار بودند که این سازوکار ویژه را پیشتر راه اندازی کنند، اما نگرانی کشورهای عضو برای میزبانی این سازوکار به دلیل تحریم‌های واشنگتن بر تهران موجب تأخیر آن شد. پس از نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، موگرینی به خبرنگاران گفت انتظار دارد این سازوکار تا پایان سال جاری برقرار شود، اما به جزئیات دیگری اشاره نکرد. فرانسه و آلمان قرار است به طور مشترک مسئولیت این سازوکار ویژه را بر عهده گیرند، اما دیپلمات‌های اتحادیه اروپا می‌گویند این سازوکار ویژه ممکن است تنها به محصولات غذایی و بشردوستانه محدود شود و تجارت نفت ایران را در بر نگیرد. ایران به اتحادیه اروپا هشدار داده است که اگر از منافع مالی و تجاری تهران محافظت نکند، از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شامگاه دوشنبه در یک پیام تلویزیونی با اشاره به اعتراض‌های اخیر در آن کشور از افزایش 100 یوروی حداقل دستمزد از سال آینده میلادی خبر داد. امانوئل مکرون همچنین متعهد شد که مالیات بازنشستگان را کاهش دهد، اما از اعمال دوباره مالیات بر ثروتمندان خودداری و به جای آن با تخلفات مالیاتی برخورد کند.
این اعتراض ها در ابتدا خشم در مقابل مالیات سوخت بود و نخست وزیر با لغو آن و حذف همه مالیات های پیش بینی شده برای آغاز سال آینده به آن واکنش نشان داد. اما این خشم عمیق تر از آن است و من احساس می کنم که از بسیاری جهات قابل توجیه است.
به افزود هیچ خشمی حمله به پلیس یا غارت مغازه ها رو توجیه نمی کند. بنابرای گزارش ها با وجود سخنان مکرون، معترضان موسوم به جلیق زرد ها میگویند سخنان رئیس جمهور قانع کننده نبوده است. این معترضان از 4 هفته پیش و ابتدا در اعتراض به افزایش مالیات سوخت تجمعاتی را در روزهای شنبه آغاز کردند، اما رفته رفته خواسته های معترضان گسترش یافت و شماره زیادی از آنان که مورد حمایت جناح راست و چپ افراطی اند اکنون خواهان کنارگیری امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور هستند. اتحادیه عرب در نامه به ژایر بولسونارو رئیس جمهوری تازه منتخب برزیل درباره انتقال سفارت آن کشور به اورشلیم یا همون بیت المقدس هشدار داد. به گزارش رویترز، به نقل از یک دیپلمات عرب در این نامه که از طرف احمد ابوالغیث دبیرکل این اتحادیه به وزارت امور خارجه برزیل ارسال شده، آمده است که انتقال سفارت برزیل به اورشلیم به روابط این کشور با کشورهای عرب آسیب خواهد زد. انتظار می‌رود که سفیران کشورهای عرب روز سه‌شنبه در برزیلیا، پایتخت برزیل، دیدار و درباره تصمیم بولسونارو برای پیروی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در انتقال سفارت از تل آویو به اورشلیم و به رسمیت شناختن آن به عنوان پایتخت اسرائیل گفتگو کنند. این اقدام برزیل نشانگر تغییر شدید در سیاست خارجی این کشور است که به طور مرسوم از راه به رسمیت شناختن هر دو کشور در مناقشه بین اسرائیل و فلسطینی‌ها حمایت می‌کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر امروز
انتقاد حسن روحانی از مخالفان، اگر FATF تصویب نشود مبادلات 20% گرانتر می شود. افزایش 300 هزار تومانی خط فقر، چند درصد از مردم ایران در فقر مطلق هستند؟ کارگران فولاد اهواز کفن پوش شدن، اعتصاب و اعتراض آنها وارد دوم ماه شد. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، مبادلات مالی برای ایران 20% گرانتر تمام می شود. حسن روحانی از مخالفان خواست دلایل مخالفت خود را توضیح دهند. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
با نزدیکتر شدن پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی یا FATF و عدم اعلام یک تصمیم نهایی از سوی نهادهای تصمیم گیرنده در ایران، بحث و گفتگوها نیز در درون حکومت ایران بالا می‌گیرد. در تازه ترین تحولات، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه بار دیگر هشدار داد که در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی و همینطور نبود برجام، مبادلات مالی برای ایران گرانتر تمام می شود.
ما الان می خواهیم با بانک های خارجی کار کنیم. بدون کار کردن با بانک های خارجی اقتصاد ما حل نمی شه، حل می شه. اون تا با 20% گرونتر. بحث هزینه است. میگیم FATF باشه یا نباشه. یه نفر نمیاد بگه FATF باشه یعنی 20% ارزونتر، FATF نباشه یعنی 20% گرونتر.
پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس نیز تایید کرد که بانک‌های اروپایی اعلام کردند که شرایط همکاری با ایران تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی است. این گفته در پیام بود که صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته خواستار اتخاذ تصمیم‌هایی از سوی ایران برای حفظ ثبات اقتصاد کلان خود در مقابل تحریم‌ها شد و به حکومت ایران توصیه کرد که انتظارات FATF را در خصوص اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا CFT تا قبل ضرب الاجل برآورده کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران 15 مهر ماه در مجلس گفت که آمریکا با پیوستن ایران به معاهده دست کم بهانه افزایش مشکلات برای جمهوری اسلامی ایران را از دست خواهد داد.
FATF ارتباط مستقیم دارد با بسته شدن حساب بازرگانان ایرانی.
شورای نگهبان در جمهوری اسلامی به تازگی از میان 4 لایحه دولت حسن روحانی در ارتباط با FATF که در 15 مهر به تصویب مجلس رسید، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا CFT و لایحه جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو را رد کرد. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF از جمله میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به گروه‌های شبه نظامی که جمهوری اسلامی آنها را تروریستی نمی‌داند، از جمله حماس و حزب الله لبنان مسدود می‌شود. فرماندهان سپاه پاسداران و رسانه‌های مرتبط با آنها، امامان جمعه و دیگر منصوبان رهبر جمهوری اسلامی جدی‌ترین مخالفان تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات FATF هستند. حسن روحانی در گفته‌های روز دوشنبه خود از مخالفان خواست که هزینه‌های این اقدام را نیز خود پرداخت کنند.
خب اونی که شعار میده بیاد هزینه‌شو پرداخت بکنه.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در پاریس تا ماه فوریه سال 2019 بهمن ماه به جمهوری اسلامی فرصت داده که ایران با تکمیل اصلاحات مالی و اقتصادی با استانداردهای جهانی هماهنگ شود و یا به توصیف این گروه با پیامدهای آن مواجه شود. FATF در نشست اخیر خود تصمیم گرفت که تا این ضرب الاجل ایران را از فهرست سیاه خود همچنان بیرون نگاه دارد. کیان منوی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش، در دقایق پیش رو همراه هستیم با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه. آقای رحمانی، در نهایت این جنگ جناحی درون قدرت ایران بر سر تصویب FATF به کجا خواهد کشید؟
ببینیم وقتی که داره که آیت الله خامنه ای چقدر قانع بشود که کشور در خطر انحراف اقتصادی و به این امتیاز بده. ظاهرا یه مقدار آقای خامنه ای کرخ کرده دولت آقای روحانی و توضیح داده که خیلی از مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد و این مشکلات اقتصادی به جامعه منتقل خواهد شد. اینجور موقع آقای خامنه ای عقب میشینه و توازن قوا نگاه میکنه و ممکنه به اصطلاح این به نفع بشه. ظاهرا دولت روحانی همه تلاش داره میکنه، حتی وقتی که ظریف اومد روحانی هم اومد پشتش، رئیس مجلس هم اومده پشتش، یعنی راست میانه و اعتدالیون جمهور حکومت اومدن پشت قضیه. اینجور موقع ها یک صدایی هم همراهی در بیت هست، باید دید این توازن قوا در نهایت به کدام سمت میرسه. ظاهرا شاید در این مورد شورای تشخیص مصلحت، مجلس و روحانی بتوانن آقای خامنه‌ای قانع کنن که این تصویب بشه. به عبارتی همون حرف خودشان، ما تصویب میکنیم ولی مثل بعضی کشورها چرا باید رعایت کنیم همه قوانین رو، پیچیده تر عمل میکنیم. ولی شما یه نکته گفتید، او 20% سوده که این جناح افراطی جذابیت براش داره، چون پول قدرت میاره، سلاح میاره، امکانات میاره، نفوذ در انتخابات میاره، پولشویی میاره. به خاطر این 20% کالا گران شدن که آقای روحانی میگوید، در حقیقت به جیب چه کسانی میره و اونها در این مسئله ذی‌نفع.
به نظر شما مخالفان پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF چه پیامی برای حسن روحانی دارن؟
ببینید این مخالفان یک برنامه هم داشتن که در روحانی بذاریم کنار، خود ما بگردانیم. خب آقای خامنه ایش وقت این کار انجام نمیده. آقای خامنه معتقد بود من یه بال چپ و یه بال راست باید داشته باشم، بال چپ چپ بزنه، بال راست بیاد من تعدیل بکنم. الان مخالفان تا حدودی این نقش بازی میکنن، چون با خروج ترام از برجام کار دولت روحانی به اندازه کافی سخت شده. تمام تخمورکات و سبد برجام بود. ساختار قدرت سیاسی در ایران فسادش اونقدر زیاده که اگر مشکل اقتصادی بهش حاکم میشد این مشکل بیشتر میکرد. برجام میدانست یه مقدار وضع جامعه رو بهتر کنه. با این خروج در حقیقت مخالفین اون نقش بال منفی الان برای دولت بازی میکنن، چون اساسا دولت روحانی بعد از خروج ترامپ از برجام دستش بسته شده. مخالفان دقیقاً میخوان امتیاز بیشتری دولت میگیرن. اگه اینجا امتیاز دادن جای دیگه امتیاز بگیرن، چون خلاصه راندهای عجیب غریبی به قول خود آقای آشنا که خودش نیروی امنیتی است و الان هم در حقیقت ترمز آقای روحانی است برای یه اقدام حتی درست، رسما میگه ردیف بودجه‌های وجود داره که شما اصلا نمیدونید حساب کنید که جامعه مصطفی اصلا توش هیچه. این ردیف بودجه‌ها رو اگه شما یکیشو بخواید ندی کل بودجه رو گروگان میگیرن. این آقای آشنا خودش از اون کسان نیست که در گروگانگیری ردیف بودجه ها تخصص داشته، بس وقتی میگه دقیق داره میگه.
بله آقای رحمانی، سپاس از همراهی شما. چند خبر کوتاه از ایران. طرح ساماندهی مبلغ سکه به زودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و قیمت ثابت برای سکه در طرح مهریه تعیین خواهد شد. محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفته در این طرح نسبت به تورم سالانه و در حد معقول فرمولی ارائه شده و اینگونه نیست که با جهش قیمت سکه شاهد جهش مبلغ مهریه باشیم. به گفته این نماینده مجلس در شرایط فعلی بخش عمده ای از زندانیان به خاطر نپرداختن مهریه در زندان هستند. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید علاوه بر افزایش 20% حقوق در لایحه بودجه سال 98، حدود 2000 میلیارد تومان منابع نیز برای همسانسازی حقوق برخی از بازنشستگان در نظر گرفته شده. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای نوبخت همچنین گفت در خصوص افزایش حقوق کارمندان تصمیم گرفته شده در بودجه 1/5 به میزان حقوقها در سال 98 اضافه شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه از ایرانیان خواست از هر گونه سفر غیر ضروری به گرجستان خودداری کنند تا ایران بتواند در یک سازوکار مشخص چرایی مشکلاتی که دولت گرجستان برای اتباع ایرانی ایجاد کرده را روشن کند. در هفته‌های اخیر تعداد زیادی از ایرانی‌ها از ورود به خاک گرجستان منع شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی پژوهشی دستگاه مقننه ایران به شما میره در دو گزارش خط فقر مطلق و تحول اون رو در ایران محاسبه کرده و از افزایش چشمگیر شمار قربانیان این آفت در کشور خبر داده. برای بررسی این گزارش همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، پیش از پرداختن به مهمترین نکات این دو گزارش، این پرسش مطرحه که اصولا خط فقر یا فقر مطلق به چه معناست و چطور محاسبه میشه؟
فقر مفهومی از خیلی پیچیده به اشکال مختلفی تعریف شده و میشه. بانک جهانی خط فقر رو $1.90 تعریف میکنه برای هر نفر در روز، و کسانی که زیر این $1.90 درآمد داشته باشن در روز فقیر مطلق به حساب بیان. البته این شاخص دلاری بر حسب شرایط موجود در کشورهای مختلف دنیا باید تعدیل بشه. $1.90 بر پایه محاسبه حداقل نیازهای اساسی به دست آمده یا سبد هزینه ای است که دو گروه مسکن و مواد خوراکی رو در بر میگیره و بخش خوراکی اون باید 2100 کالری مورد نیاز یک فرد رو تامین بکنه.
به $1.90 اشاره کردید. آقای خاوند، در محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر مطلق برای یک خانوار یا یک فرد در ایران چه سطحیه؟
اول این نکته رو توضیح بدم که برنامه 5 ساله پنجم که سالهای 1384 تا 88 رو زیر پوشش داشت، دولت رو مکلف میکرد به منظور اجرای برنامه فقر زدایی خط فقر رو تعریف بکنه و حتی کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق رو هم شناسایی بکنه. این کار هیچ وقت انجام نگرفت و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس تصمیم به انجام این کار گرفته. بر پایه محاسبه این مرکز خط فقر مطلق برای یک خانواده 4 نفری در تهران در تابستان سال جاری 2,728,000 تومان ارزیابی شده و خانوارهای 4 نفری که زیر این مقدار درآمد داشته باشند دچار فقر مطلق هستند از نظر این مرکز. همین نهاد تأکید میکنه که تنها در فاصله بهار تا تابستان مبلغ منطبق بر خط مطلق فقر 300,000 تومان بیشتر شده و در ماه‌های پیش رو هم با توجه به نرخ تورم شمار بیشتری از خانوارهای ایرانی میرن به زیر خط مطلق. البته بعضی از اقتصاددانان مستقل خط فقر رو بیشتر از اون چیزی میدونن که از سوی مرکز پژوهش‌ها اعلام شده، از جمله آقای زاغفر که میگه خط فقر مطلق برای یک خانواده 4 نفره شهری 4,000,000 تومان هست و از دید این اقتصاددان 33% جمعیت ایران معادل 27 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق هستند.
خب با این تفاصیل و در شرایط کنونی بازوی پژوهشی دستگاه مقننه چه راه حل هایی رو برای مقابله با فقر پیشنهاد کرده؟
راه حل های مرکز پژوهش ها بیشتر جنبه حمایتی داره و تکیه میکنه فقط بر سازمانهایی مثل کمیته امداد یا سازمان بهزیستی. اینها مسکنهایی هستند زودگذر، ولی ما میدونیم که تنها راه ممکن، تنها راه واقعی به وجود آوردن اقتصادی هست که بتونه کار ایجاد بکنه از راه تولید و همینطور از راه صادرات برای فتح بازار داخلی و بازارهای خارجی.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
با گذشت بیش از 1 ماه از آغاز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز، تظاهرات اعتراضی در سطح شهر و اعتصاب کارگران این مجتمع صنعتی روز دوشنبه هم ادامه یافت. کارگران در شعارهای روز دوشنبه خود در مقابل فرمانداری اهواز مسئولان استانی را به بی‌لیاقتی متهم کردند. گزارش بیشتر از روزبه بلحری.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز دوشنبه پس از 30 روز اعتصاب به اعتصاب خودشون دوباره ادامه دادند و در خیابان‌های اهواز راهپیمایی کردند. این بار اونها کفن پوش شدند و از جمله در مقابل منزل نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان تجمع کردند. اونها خواستار این هستند که به خصوص تولید راه اندازی بشه در این کارخونه. به گفته کریم یاوری نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور واحدهای مشکلدار استان خوزستان، بانک ملی به عنوان سهامدار عمده مجتمع بزرگ صنعتی یعنی گروه ملی صنعتی فولاد ایران به تعهدات خودش عمل نمی‌کنه و این مانع شده از اینکه مواد اولیه تامین بشه. البته کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواسته‌های دیگه‌ای دارند، از جمله اینکه مالکیت این گروه به دولت بازگردونده بشه، موضوعی که دولت حسن روحانی با اون مخالفت کرده. در این حال خواستاری هستن که حقوقشون به صورت مستمر و دائمی پرداخت بشه و به موقع. خب الان دو ماه از دستمزد اونها پرداخت شده در دستمزدهای موقت و یک ماه دیگه همچنان باقی مونده. قرار هست اگه بانک ملی تعهدات مالی خودش انجام بده اون یک ماه هم پرداخت باشه. مسائل دیگه از جمله بیمه هست، از جمله ورود مستمر مواد اولیه، فروش مستمر محصولات و امثال این خواستهایی هستن که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران دارن. این اعتصاب و تجمع به رغم تهدید روز پنجشنبه اداره اطلاعات اهواز صورت گرفت که گفته بود در صورت ادامه تجمعهای خیابونی کارگران گروه با این تجمعها به طور دیگه‌ای برخورد خواهد شد. با این حال کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز پنجشنبه در مجمع عمومی خودشون رأی به ادامه اعتراض‌های خیابانیشون دادن که بین روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته برگزار میشه.
روز دوشنبه 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر بود. به همین بهانه شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداختند. هومن عسکری نگاهی داشته به آنچه این کاربران نوشتند.
روز 10 دسامبر سال 1948 برابر با جمعه 19 آذر 1327 یعنی 70 سال پیش، مجمع عمومی سازمان ملل به نامگذاری این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر رأی داد. روزی که بهانه است برای یادآوری اصول میثاق‌نامه جهانی حقوق بشر که تأکید داره فارغ از نژاد، رنگ پوست، دین، جنسیت، زبان و دیدگاه سیاسی و عقیدتی و ملیت و طبقه اجتماعی و غیره، همه انسان‌ها با هم برابرند. سندی که بیش از هر نوشته‌ای در تاریخ بشر ترجمه شده و برگردانش به بیش از 500 زبان دنیا در دسترس شهروندان جهان قرار داره. در همین باره شیما در توییتر نوشته شاید بد نباشه امروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر با خودمون خلوت کنیم، ببینیم چقدر بهش معتقدیم و چقدر اصولش رو در زندگی روزمرمون رعایت میکنیم، چقدر به اشتباه تفسیرش کردیم یا کجا با استانداردهای دوگانه هر وقت به نفع خودمون بوده ازش دم زده و اگر نبوده ندیده گرفتیمش. کاربری با نام مستعار ویراستار آذر نوشته 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر به تمامی کسانی که بشر حساب میشن و حقوقشون رعایت نمیشه یا میشه مبارک. بخوای صبر کنی دنیا حقوقتو به رسمیت بشناسه به جایی نمیرسی، باید خودتو به دنیا اثبات کنی و حقت رو به نوشته این کاربر از لای سنگ هم که شده در بیاری. کاربر دیگری نوشته در روز جهانی حقوق بشر نه به شلاق، نه به اعدام، نه به سرکوب ها و نه به شکستن قلم ها و نه به حجاب اجباری. اما به نوشته ستاره همه انسان ها فارغ از جنسیت و قومیت و نژاد و دین و غیره باید از حقوق اساسی و انسانی برخوردار باشند. تلاش کنیم از تعصبات و خود برتروینی ها دست برداریم، بگذاریم حقوق بشر سبک زندگی من باشد. امروز برابر با 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر رو در حال جدال با هم نگذرونیم. اما شعله به همین مناسبت اینطور نوشته در 538 سال قبل از میلاد کوروش بزرگ اولین اعلامیه حقوق بشر را نوشت و بیان کرد که انسان‌ها با هم برابرند، برده‌ها آزادند و همه مردم حق دارند عقیده خود را داشته باشند. او نوشته ما ایرانیان 40 سال است که از آن بی‌بهره ایم. شماری از کاربران هم به مناسبت روز جهانی حقوق بشر نوشته ای از احسان محمدی رو دست به دست می‌چرخونند. از جمله صفحه کتابخانی در اینستاگرام این نوشته رو نقل کرده اگر در جامائیکا بودیم مسیحی می شدیم، غذاهای تند می‌خوردیم، می‌رقصیدیم و اگر کسی می‌گفت میای بریم جوجه بزنیم، نمی‌فهمیدیم چه می‌گوید. همچنان که اگر در دانمارک به دنیا می‌آمدیم، اسطوره‌هایمان وایکینگ‌ها بودند و احتمالاً پیروی کلیسای پروتستان می‌شدیم. وقتی همه چیز تا این اندازه می‌تواند در عین سادگی این همه پیچیده و خارج از کنترل ما باشد، یقه دریدن و خود را حق مطلق فرض کردن روی کره زمین چقدر واقعیت دارد؟
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. مسابقه بزرگ دوچرخه سواری تایلند امسال با حضور میهمانان ویژه‌ای کلید خورد. پادشاه تایلند که 66 سال دارد همراه با دو دخترش در این رخداد ورزشی رکاب زدند. این مسابقه بزرگ دور شهر بانکوک برگزار می‌شود و طول مسیر آن 39 کیلومتر است. به گفته وبسایت رسمی مسابقه، حدود 630 هزار نفر در این رویداد ورزشی شرکت کردند. این سومین بار است که پادشاه تایلند چنین رویدادی را سازماندهی و در آن شرکت می‌کند. دو مسابقه پیشین به مناسبت سالگرد تولد والدین او برگزار شده بود و هدف این اقدامات ترغیب شهروندان به فعالیت بدنی بیشتر اعلام شده. چین همچنان به توسعه حضور خود در بخش تکنولوژی و ساخت و ساز در غرب ادامه می‌دهد. احداث بزرگترین پل معلق در شمال اروپا آخرین نمونه از این دست پروژه‌های چین به شمار می‌رود. این پل بزرگ به طول بیش از 1500 کیلومتر روز یکشنبه در شمال کشور نروژ افتتاح شد. سرمای شدید هوا مانع از آن نشد که ساکنان منطقه برای تماشای مراسم افتتاح حضور نداشته باشند. سفیر چین در نروژ هم جزء حضار در این مراسم. طوفان شدیدی که روز یکشنبه جنوب شرقی آمریکا را در هم نوردی، زندگی صدها هزار نفر را تحت تاثیر قرار داد. بر اثر این طوفان مهیب، برق بیش از 380 هزار شهروند قطع و صدها پرواز هم از فرودگاه‌های مختلف لغو شد. این طوفان ایالت‌های کارولینای شمالی و جنوبی، جورجیا، آلاباما، تنسی و ویرجینیا را در هم نوردید. مقامات از شهروندان خواسته بودند موقتاً از معابر و جاده‌ها دوری کنند. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه دنیای اقتصاد امروز در گزارشی با تیتر ریزش مرز روانی در بازار دلار نوشته که 102 روز پس از اون که قیمت دلار از 10000 تومان فراتر رفت و تا نزدیکای 20000 تومان هم رسید، بار دیگر روز گذشته دلار به کانال 10000 تومان وارد شده. این روزنامه اشاره کرده که قیمت دلار در بازار ارز تهران در روز گذشته 11200 تومان بوده که 300 تومان تا پایان روز کاهش پیدا کرد و به 10900 تومان رسیده. ارزیابی دنیای اقتصاد اینه که ممکن هست تا حدی باز پایین‌تر بره قیمت دلار. اما اینکه چگونه قیمت دلار کاهش پیدا کرده، روزنامه صبح نو امروز در صفحه یکی خودش عکسی رو به چاپ رسونده از تقاطع خیابان منوچهری و خیابان فردوسی، جایی که بیشتر دلالان و فروشندگان ارز بسیار حضور پرجمعیتی داشتن. حالا به جای اون دلالان و فروشندگان ارز، یک نوشته اونجا نصب شده در عکسی که سوپنو در صفحه‌ای که خودش چاپ کرده، در اون آمده که بنابر دستور مراجع ذی‌صلاح، از این پس با هر کسی که غیر از سیستم بانکی و صرافان مجاز، اونطوری که در این اطلاعیه آمده، خرید و فروش ارز بکنه، باهاش برخورد جدی و شدیدی صورت خواهد گرفت. اطلاعیه رو نیروی انتظامی به این شکل نصب کرده، ولی گزارش میدانی صبح نو حاکی از اون هست که فضای امنیتی در خیابان فردوسی حاکم هست، کلیه کسانی که خرید و فروش ارز میکنن باهاشون برخورد میشه. حتی این روزنامه نوشته که مامورانی با لباس شخصی تحت عنوان خریدار یا فروشنده ارز وارد معامله میشن و افراد رو بعد بازداشت میکنن و این طرح یا روزانه یا یه روز در میون در حال اجرا هست. یک فضای پلیسی و امنیتی که مطلقاً حق خرید فروش ارز و دلار رو افراد شخصی ندارن، فقط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها. روزنامه سازندگی هم امروز طرح صفحه یک خودش رو اختصاص داده به تصویر چهره‌ای از احمد رضا دالوند، گرافیست و هنرمند ایرانی که روز گذشته در 60 سالگی درگذشت و با تیتر خدا حافظ آقای دالی که امضای آقای دالوند همون دال بود که این عبارت رو هم روزنامه سازندگی استفاده کرده. این روزها در شبکه‌های اجتماعی هم صحبت بود از آقای احمد رضا دالوند و بیماری که اخیراً به اون مبتلا شده بود و به شدت با اون دست و پنجه نرم می‌کرد در گوشه تنهایی و عوارض اون سرانجام این هنرمند سرشناس رو در ایران از پای درآورد.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا. سلام، به بخش خبر ساعت 7:03 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. فدریکا موگرینی میگوید سازوکار ویژه اروپا برای ایران تا پایان سال میلادی نهایی میشود. دادگاه صدور وثیقه برای مدیر مالی شرکت هواوی به تعویق انداخت. اتحادیه عرب به برزیل درباره انتقال سفارتش به اورشلیم هشدار داد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت سازوکار ویژه برای تسهیل تجارت غیر دلاری با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا تا پایان سال جاری میلادی نهایی می‌شود. به گزارش رویترز اتحادیه اروپا خواستار سازوکار ویژه است تا به حفظ منافع اقتصادی برجام برای تهران از جمله تسهیل دسترسی ایران به درآمد حاصل از نفت کمک کند. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا امیدوار بودند که این سازوکار ویژه را پیشتر راه‌اندازی کنند، اما نگرانی کشورهای عضو برای میزبانی این سازوکار به دلیل تحریم‌های واشنگتن بر تهران موجب تأخیر آن شد. پس از نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، موگرینی به خبرنگاران گفت انتظار دارد این سازوکار تا پایان سال جاری برقرار شود، اما به جزئیات دیگری اشاره ای نکرد. فرانسه و آلمان قرار است به طور مشترک مسئولیت این سازوکار ویژه را بر عهده گیرند، اما دیپلمات‌های اتحادیه اروپا میگویند این سازوکار ویژه ممکن است تنها به محصولات غذایی و بشردوستانه محدود شود و تجارت نفت ایران را در بر نگیرد. ایران به اتحادیه اروپا هشدار داده است که اگر از منافع مالی و تجاری تهران محافظت نکند از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد. مدیر ارشد مالی شرکت هواوی روز دوشنبه از بازداشت موقت در کانادا آزاد شد در حالی که قرار است به شدت تحت نظر باشد. شرکت هواوی در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه توسط رسانه دولتی چین منتشر شد اعلام کرد که معتقد است نظام قضایی کانادا و آمریکا به یک نتیجه منصفانه خواهند رسید. به گزارش رویترز این بیانیه پس از آن منتشر شد که یک دادگاه کانادایی بدون صدور حکم برای منگ وانجو مدیر مالی این شرکت دادگاه را به زمان دیگری موکول کرد. قاضی دادگاهی که در روز دوشنبه قرار بود درباره صدور وثیقه تصمیم بگیرد گفت جلسه را به روز سه‌شنبه موکول خواهد کرد چون می‌خواهد بیشتر درباره موضوع کفیل منگ وانجو بررسی کند. منگ وانجو 46 ساله دختر بنیانگذار شرکت هواوی حدود 10 روز پیش به درخواست آمریکا در کانادا بازداشت شد. وی متهم است که به این شرکت در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمک کرده است. اتحادیه عرب در نامه به ژایر بولسونارو رئیس جمهوری تازه منتخب برزیل درباره انتقال سفارت آن کشور به اورشلیم یا همان بیت المقدس هشدار داد. به گزارش رویترز به نقل از یک دیپلمات عرب در این نامه که از طرف احمد ابوالغیث دبیر کل این اتحادیه به وزارت امور خارجه برزیل ارسال شده آمده است که انتقال سفارت برزیل به اورشلیم به روابط این کشور با کشورهای عرب آسیب خواهد زد. انتظار می رود که سفیران کشورهای عرب روز سه‌شنبه در برزیلیا پایتخت برزیل دیدار و درباره تصمیم بولسونارو برای پیروی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در انتقال سفارت از تل آویو به اورشلیم و به رسمیت شناختن آن به عنوان پایتخت اسرائیل گفتگو کنند. این اقدام برزیل نشانگر تغییری شدید در سیاست خارجی این کشور است که به طور مرسوم از راه به رسمیت شناختن هر دو کشور در مناقشه بین اسرائیل و فلسطینی ها حمایت میکرد. برزیل یکی از صادرکنندگان اصلی گوشت حلال است که برانگیختن خشم کشورهای عرب با انتقال سفارت میتواند به این تجارت لطمه بزند. این بخش خبری به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر رو میبینید. صبحانه با خبر امروز، انتقاد حسن روحانی از مخالفان، اگر FATF تصویب نشود مبادلات 20% گرانتر می شود. افزایش 300 هزار تومانی خط فقر، چند درصد از مردم ایران در فقر مطلق هستند. کارگران فولاد اهواز کفن پوش شدند، اعتصاب و اعتراض آنها وارد دوم ماه شد. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، مبادلات مالی برای ایران 20% گرانتر تمام می شود. حسن روحانی از مخالفان خواست دلایل مخالفت خود را توضیح دهند. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
با نزدیکتر شدن پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی یا FATF و عدم اعلام یک تصمیم نهایی از سوی نهادهای تصمیم گیرنده در ایران، بحث و گفتگوها نیز در درون حکومت ایران بالا می‌گیرد. در تازه ترین تحولات، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه بار دیگر هشدار داد که در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی و همینطور نبود برجام، مبادلات مالی برای ایران گرانتر تمام می شود.
ما الان می خواهیم با بانک های خارجی کار کنیم. بدون کار کردن با بانک های خارجی اقتصاد ما حل نمی شه، حل می شه. اون تا با 20% گرونتر. بحث هزینه است. میگیم FATF باشه یا نباشه. یه نفر نمیاد بگه FATF باشه یعنی 20% ارزونتر، FATF نباشه یعنی 20% گرونتر.
پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس نیز تایید کرد که بانک‌های اروپایی اعلام کردند که شرایط همکاری با ایران تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی است. این گفته در پیام بود که صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته خواستار اتخاذ تصمیم‌هایی از سوی ایران برای حفظ ثبات اقتصاد کلان خود در مقابل تحریم‌ها شد و به حکومت ایران توصیه کرد که انتظارات FATF را در خصوص اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا CFT تا قبل ضرب الاجل برآورده کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران 15 مهر ماه در مجلس گفت که آمریکا با پیوستن ایران به معاهده دست کم بهانه افزایش مشکلات برای جمهوری اسلامی ایران را از دست خواهد داد.
FATF ارتباط مستقیم دارد با بسته شدن حساب بازرگانان ایرانی.
شورای نگهبان در جمهوری اسلامی به تازگی از میان 4 لایحه دولت حسن روحانی در ارتباط با FATF که در 15 مهر به تصویب مجلس رسید، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT و لایحه جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو را رد کرد. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF از جمله میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به گروه‌های شبه نظامی که جمهوری اسلامی آنها را تروریستی نمی‌داند، از جمله حماس و حزب الله لبنان، مسدود می‌شود. فرماندهان سپاه پاسداران و رسانه‌های مرتبط با آنها، امامان جمعه و دیگر منصوبان رهبر جمهوری اسلامی جدی‌ترین مخالفان تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات FATF هستند. حسن روحانی در گفته‌های روز دوشنبه خود از مخالفان خواست که هزینه‌های این اقدام را نیز خود پرداخت کنند.
خب اونی که شعار میده بیاد هزینه‌ش را پرداخت بکنه.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در پاریس تا ماه فوریه سال 2019 بهمن ماه به جمهوری اسلامی فرصت داده که ایران با تکمیل اصلاحات مالی و اقتصادی با استانداردهای جهانی هماهنگ شود و یا به توصیف این گروه با پیامدهای آن مواجه شود. FATF در نشست اخیر خود تصمیم گرفت که تا این ضرب العجل ایران را از فهرست سیاه خود همچنان بیرون نگاه دارد. کیان منوی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش در دقایق پیش رو همراه هستیم با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه. آقای رحمانی، در نهایت این جنگ جناحی درون قدرت ایران بر سر تصویب FATF به کجا خواهد کشید؟
ببینیم بستگی داره که آیت الله خامنه ای چقدر قانع بشود که کشور در خطر انحراف اقتصادی و به این امتیاز بده. ظاهرا یه مقدار آقای خامنه ای کرخ کرده دولت آقای روحانی و توضیح داده که خیلی از مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد و این مشکلات اقتصادی به جامعه منتقل خواهد شد. اینجور موقع آقای خامنه ای عقب میشینه و به توازن قوا نگاه میکنه و ممکنه به اصطلاح این به نفع بشه. ظاهرا دولت روحانی همه تلاش داره میکنه، حتی وقتی که ظریف اومد روحانی هم اومد پشتش، رئیس مجلس هم اومده پشتش، یعنی راست میانه و اعتدالیون جمهور حکومت اومدن پشت قضیه. اینجور موقع ها یک صدایی هم همراهی در بیت هست. باید دید این توازن قوا در نهایت به کدام سمت میرسه. ظاهرا شاید در این مورد شورای تشخیص مصلحت، مجلس و روحانی بتوانن آقای خامنه‌ای قانع کنن که این تصویب بشه. به عبارتی همون حرف خودشان، ما تصویب میکنیم ولی مثل بعضی کشورها چرا باید رعایت کنیم همه قوانین رو، پیچیده تر عمل میکنیم. ولی شما یه نکته گفتید، اون 20% سوده که این جناح افراطی جذابیت براش داره، چون پول قدرت میاره، سلاح میاره، امکانات میاره، نفوذ در انتخابات میاره، پولشویی میاره. به خاطر این 20% کالا گران شدن که آقای روحانی میگوید، در حقیقت به جیب چه کسانی میره و اونا در این مسئله زینف هم.
به نظر شما مخالفان پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF چه پیامی برای حسن روحانی دارن؟
ببینید این مخالفان یک برنامه هم داشتن که در روحانی بذاریم کنار خود ما بگردانیم. خب آقای خامنه ایش وقتی این کار انجام نمیده، آقای خامنه معتقد بود من یه بال چپ و یه بال راست باید داشته باشم، بال چپ چپ بزنه، بال راست بیاد من تعدیل بکنم. الان مخالفان تا حدودی این نقش بازی میکنن، چون با خروج ترام از برجام کار دولت روحانی به اندازه کافی سخت شده. تمام تخمورکات و سبت برجام بود. ساختار قدرت سیاسی در ایران فسادش اونقدر زیاده که اگر مشکل اقتصادی بهش حاکم میشد این مشکل بیشتر میکرد. برجام میدانست یه مقدار بعض جامعه رو بهتر کنه. با این خروج در حقیقت مخالفین اون نقش بال منفی الان برای دولت بازی میکنن، چون اساسا دولت روحانی بعد از خروج ترامپ از برجام دستش بسته شده. مخالفان دقیقاً میخوان امتیاز بیشتری از دولت بگیرن. اگه اینجا امتیاز دادن جای دیگه امتیاز بگیرن، چون خلاصه راندهای عجیب و غریبی به قول خود آقای آشنا که خودش نیروی امنیتی است و الان هم در حقیقت ترمز آقای روحانی است برای یه اقدام حتی درست، رسما میگه ردیف بودجه‌های وجود داره که شما اصلا نمیدونید حساب کنید که جامعه مصطفی اصلا توش هیچه. این ردیف بودجه ها اگه شما یکیشو بخواید ندی کل بودجه رو به گروگان میگیرن. نایب آشنا خودش از اون کسان نیست که در گروگانگیری ردیف بودجه ها تخصص داشته، پس وقتی میگه دقیق داره میگه.
بله آقای رحمانی، سپاس از همراهی شما. چند خبر کوتاه از ایران. طرح ساماندهی مبلغ سکه به زودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و قیمت ثابت برای سکه در طرح مهریه تعیین خواهد شد. محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفته در این طرح نسبت به تورم سالانه و در حد معقول فرمولی ارائه شده و اینگونه نیست که با جهش قیمت سکه شاهد جهش مبلغ مهریه باشیم. به گفته این نماینده مجلس در شرایط فعلی بخش عمده ای از زندانیان به خاطر نپرداختن مهریه در زندان هستند. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید علاوه بر افزایش 20% حقوق در لایحه بودجه سال 98 حدود 2000 میلیارد تومان منابع نیز برای همسانسازی حقوق برخی از بازنشستگان در نظر گرفته شده. به گزارش خبرگزاری خانه ملت آقای نوبخت همچنین گفت در خصوص افزایش حقوق کارمندان تصمیم گرفته شده در بودجه 1/5 به میزان حقوقها در سال 98 اضافه شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه از ایرانی‌ها خواست از هر گونه سفر غیر ضروری به گرجستان خودداری کنند تا ایران بتواند در یک سازوکار مشخص چرایی مشکلاتی که دولت گرجستان برای اتباع ایرانی ایجاد کرده را روشن کند. در هفته‌های اخیر تعداد زیادی از ایرانی‌ها از ورود به خاک گرجستان منع شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی پژوهشی دستگاه مقننه ایران به شما میره در دو گزارش خط فقر مطلق و تحول اون رو در ایران محاسبه کرده و از افزایش چشمگیر شمار قربانیان این آفت در کشور خبر داده. برای بررسی این گزارش همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، پیش از پرداختن به مهمترین نکات این دو گزارش، این پرسش مطرحه که اصولا خط فقر یا فقر مطلق به چه معناست و چطور محاسبه میشه؟
فقر مفهومی از خیلی پیچیده به اشکال مختلفی تعریف شده و میشه. بانک جهانی خط فقر رو 1.90 دلار تعریف میکنه برای هر نفر در روز، و کسانی که زیر این 1.90 دلار درآمد داشته باشن در روز فقیر مطلق به حساب بیان. البته این شاخص دلاری بر حسب شرایط موجود در کشورهای مختلف دنیا باید تعدیل بشه. 1.90 دلار بر پایه محاسبه حداقل نیازهای اساسی به دست آمده یا سبد هزینه ای است که دو گروه مسکن و مواد خوراکی رو در بر میگیره و بخش خوراکی اون باید 2100 کالری مورد نیاز یک فرد رو تامین بکنه.
به 1.90 دلار اشاره کردید. آقای خاوند، در محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر مطلق برای یک خانوار یا یک فرد در ایران چه سطحیه؟
اول این نکته رو توضیح بدم که برنامه 5 ساله پنجم که سالهای 1384 تا 88 رو زیر پوشش داشت، دولت رو مکلف میکرد به منظور اجرای برنامه فقر زدایی خط فقر رو تعریف بکنه و حتی کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق رو هم شناسایی بکنه. این کار هیچ وقت انجام نگرفت و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس تصمیم به انجام این کار گرفته. بر پایه محاسبه این مرکز خط فقر مطلق برای یک خانواده 4 نفری در تهران در تابستان سال جاری 2,728,000 تومان ارزیابی شده و خانوارهای 4 نفری که زیر این مقدار درآمد داشته باشند دچار فقر مطلق هستند از نظر این مرکز. همین نهاد تأکید میکنه که تنها در فاصله بهار تا تابستان مبلغ منطبق بر خط مطلق فقر 300,000 تومان بیشتر شده و در ماه‌های پیش رو هم با توجه به نرخ تورم شمار بیشتری از خانوارهای ایرانی میرن به زیر خط مطلق. البته بعضی از اقتصاددانان مستقل خط فقر رو بیشتر از اون چیزی میدونن که از سوی مرکز پژوهش‌ها اعلام شده، از جمله آقای زاغفر که میگه خط فقر مطلق برای یک خانواده 4 نفره شهری 4,000,000 تومان هست و از دید این اقتصاددان 33% جمعیت ایران معادل 27 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق هستند.
خب با این تفاصیل و در شرایط کنونی بازوی پژوهشی دستگاه مقننه چه راه حل هایی رو برای مقابله با فقر پیشنهاد کرده؟
راه‌حل‌های مرکز پژوهش‌ها بیشتر جنبه حمایتی داره و تکیه میکنه فقط بر سازمانهایی مثل کمیته امداد یا سازمان بهزیستی. اینها مسکنهایی هستن زودگذر، ولی ما میدونیم که تنها راه ممکن، تنها راه واقعی به وجود آوردن اقتصادی هست که بتونه کار ایجاد بکنه از راه تولید و همینطور از راه صادرات برای فتح بازار داخلی و بازارهای خارجی.
آقای خواهند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
با گذشت بیش از یک ماه از آغاز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز، تظاهرات اعتراضی در سطح شهر و اعتصاب کارگران این مجتمع صنعتی روز دوشنبه هم ادامه یافت. کارگران در شعارهای روز دوشنبه خود در مقابل فرمانداری اهواز مسئولان استانی را به بی‌لیاقتی متهم کردند. گزارش بیشتر از روزبه بلحری.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز دوشنبه پس از 30 روز اعتصاب به اعتصاب خودشون دوباره ادامه دادند و در خیابان‌های اهواز راهپیمایی کردند. این بار اونها کفن پوش شدند و از جمله در مقابل منزل نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان تجمع کردند. اونها خواستار این هستند که به خصوص تولید راه اندازی بشه در این کارخونه. به گفته کریم یاوری نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور واحدهای مشکلدار استان خوزستان، بانک ملی به عنوان سهامدار عمده مجتمع بزرگ صنعتی یعنی گروه ملی صنعتی فولاد ایران به تعهدات خودش عمل نمی‌کنه و این مانع شده از اینکه مواد اولیه تامین بشه. البته کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواسته های دیگه ای دارند، از جمله اینکه مالکیت این گروه به دولت بازگردونده بشه، موضوعی که دولت حسن روحانی با اون مخالفت کرده. در این حال خواستار این هستن که حقوقشون به صورت مستمر و دائمی پرداخت بشه و به موقع. خب الان دو ماه از دستمزد اونها پرداخت شده در دستمزدهای موقته و یک ماه دیگه همچنان باقی مونده. قرار هست اگه بانک ملی تعهدات مالی خودش انجام بده اون یک ماه هم پرداخت باشه. مسائل دیگه از جمله بیمه هست، از جمله ورود مستمر مواد اولیه، فروش مستمر محصولات و امثال این خواستهایی هستن که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران دارن. این اعتصاب و تجمع به رغم تهدید روز پنجشنبه اداره اطلاعات اهواز صورت گرفت که گفته بود در صورت ادامه تجمع‌های خیابونی کارگران گروه با این تجمع‌ها به طور دیگه‌ای برخورد خواهد شد. با این حال کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز پنجشنبه در مجمع عمومی خودشون رأی به ادامه اعتراض‌های خیابانیشون دادند که بین روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته برگزار میشه.
روز دوشنبه 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر بود. به همین بهانه شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداختند. هومن عسگری نگاهی داشته به آنچه این کاربران نوشتند.
روز 10 دسامبر سال 1948 برابر با جمعه 19 آذر 1327 یعنی 70 سال پیش، مجمع عمومی سازمان ملل به نامگذاری این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر رأی داد. روزی که بهانه ای است برای یادآوری اصول میثاق‌نامه جهانی حقوق بشر که تأکید داره فارغ از نژاد، رنگ پوست، دین، جنسیت، زبان و دیدگاه سیاسی و عقیدتی و ملیت و طبقه اجتماعی و غیره، همه انسان‌ها با هم برابرند. سندی که بیش از هر نوشته‌ای در تاریخ بشر ترجمه شده و برگردانش به بیش از 500 زبان دنیا در دسترس شهروندان جهان قرار داره. در همین باره شیما در توییتر نوشته شاید بد نباشه امروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر با خودمون خلوت کنیم، ببینیم چقدر بهش معتقدیم و چقدر اصولش رو در زندگی روزمرمون رعایت می‌کنیم، چقدر به اشتباه تفسیرش کردیم یا کجا با استانداردهای دوگانه هر وقت به نفع خودمون بوده ازش دم زده و اگر نبوده ندیده گرفتیمش. کاربری با نام مستعار ویراستار آذر نوشته 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر به تمامی کسانی که بشر حساب میشن و حقوقشون رعایت نمیشه یا میشه مبارک. بخوای صبر کنی دنیا حقوقتو به رسمیت بشناسه به جایی نمیرسی، باید خودتو به دنیا اثبات کنی و حقت رو به نوشته این کاربر از لای سنگ هم که شده در بیاری. کاربر دیگری نوشته در روز جهانی حقوق بشر نه به شلاق، نه به اعدام، نه به سرکوب ها و نه به شکستن قلم ها و نه به حجاب اجباری. اما به نوشته ستاره، همه ی انسان‌ها فارغ از جنسیت و قومیت و نژاد و دین و غیره باید از حقوق اساسی و انسانی برخوردار باشند. تلاش کنیم از تعصبات و خودبرتربینی‌ها دست برداریم. بگذاریم حقوق بشر سبک زندگیمان باشد. امروز برابر با 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر رو در حال جدال با هم نگذرونیم. اما شعله به همین مناسبت اینطور نوشته: در 538 سال قبل از میلاد کوروش بزرگ اولین اعلامیه حقوق بشر را نوشت و بیان کرد که انسان‌ها با هم برابرند، برده‌ها آزادند و همه مردم حق دارند عقیده خود را داشته باشند. او نوشته: ما ایرانیان 40 سال است که از آن بی‌بهره ایم. شماری از کاربران هم به مناسبت روز جهانی حقوق بشر نوشته ای از احسان محمدی رو دست به دست میچرخونند. از جمله صفحه کتابخانی در اینستاگرام این نوشته رو نقل کرده: اگر در جامائیکا بودیم مسیحی میشدیم، غذاهای تند میخوردیم، میرقصیدیم و اگر کسی میگفت میای بریم جوجه بزنیم نمیفهمیدیم چه میگوید. همچنان که اگر در دانمارک به دنیا میامدیم اسطوره های من وایکینگ ها بودند و احتمالاً پیروی کلیسای پروتستان میشدیم. وقتی همه چیز تا این اندازه میتواند در این سادگی این همه پیچیده و خارج از کنترل ما باشد، یقه دریدن و خود را حق مطلق فرض کردن روی کره زمین چقدر واقعیت دارد؟
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. مسابقه بزرگ دوچرخه سواری تایلند امسال با حضور میهمانان ویژه‌ای کلید خورد. پادشاه تایلند که 66 سال دارد همراه با 2 دخترش در این رخداد ورزشی رکاب زدند. این مسابقه بزرگ دور شهر بانکوک برگزار می‌شود و طول مسیر آن 39 کیلومتر است. به گفته وبسایت رسمی مسابقه، حدود 630 هزار نفر در این رویداد ورزشی شرکت کردند. این سومین بار است که پادشاه تایلند چنین رویدادی را سازماندهی و در آن شرکت می‌کند. 2 مسابقه پیشین به مناسبت سالگرد تولد والدین او برگزار شده بود و هدف این اقدامات ترغیب شهروندان به فعالیت بدنی بیشتر اعلام شده. چین همچنان به توسعه حضور خود در بخش تکنولوژی و ساخت و ساز در غرب ادامه می‌دهد. احداث بزرگترین پل معلق در شمال اروپا آخرین نمونه از این دست پروژه‌های چین به شمار می‌رود. این پل بزرگ به طول بیش از 1500 کیلومتر روز یکشنبه در شمال کشور نروژ افتتاح شد. سرمای شدید هوا مانع از آن نشد که ساکنان منطقه برای تماشای مراسم افتتاح حضور نداشته باشند. سفیر چین در نروژ هم جزء حضار در این مراسم بود. طوفان شدیدی که روز یکشنبه جنوب شرقی آمریکا را در هم نوردی زندگی صدها هزار نفر را تحت تاثیر قرار داد. بر اثر این طوفان مهیب برق بیش از 380 هزار شهروند قطع و صدها پرواز هم از فرودگاه‌های مختلف لغو شد. این طوفان ایالت‌های کارولینای شمالی و جنوبی، جورجیا، آلاباما، تنسی و ویرجینیا را در هم نوردید. مقامات از شهروندان خواسته بودند موقتاً از معابر و جاده‌ها دوری کنند. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه دنیای اقتصاد امروز در گزارشی با تیتر ریزش مرز روانی در بازار دلار نوشته که 102 روز پس از اون که قیمت دلار از 10000 تومان فراتر رفت و تا نزدیکای 20000 تومان هم رسید، بار دیگر روز گذشته دلار به کانال 10000 تومان وارد شده. این روزنامه اشاره کرده که قیمت دلار در بازار ارز تهران در روز گذشته 11200 تومان بوده که 300 تومان تا پایان روز کاهش پیدا کرده و به 10900 تومان رسیده. ارزیابی دنیای اقتصاد اینه که ممکن هست تا حدی باز پایین‌تر بره قیمت دلار. اما اینکه چگونه قیمت دلار کاهش پیدا کرده، روزنامه صبح نو امروز در صفحه یکی خودش عکسی رو به چاپ رسونده از تقاطع خیابان منوچهری و خیابان فردوسی، جایی که بیشتر دلالان و فروشندگان ارز بسیار حضور پرجمعیتی داشتن. حالا به جای اون دلالان و فروشندگان ارز یک نوشته اونجا نصب شده در عکسی که صبح نو در صفحه‌ای که خودش چاپ کرده، در اون آمده که بنابر دستور مراجع ذی‌صلاح از این پس با هر کسی که غیر از سیستم بانکی و صرافان مجاز اونطوری که در این اطلاعیه آمده خرید و فروش ارز بکنه باهاش برخورد جدی و شدیدی صورت خواهد گرفت. اطلاعیه رو نیروی انتظامی به این شکل نصب کرده، ولی گزارش میدانی صبح نو حاکی از اون هست که فضای امنیتی در خیابان فردوسی حاکم هست، کلیه کسانی که خرید و فروش ارز میکنن باهاشون برخورد میشه. حتی این روزنامه نوشته که مامورانی با لباس شخصی تحت عنوان خریدار یا فروشنده ارز وارد معامله میشن و افراد رو بعد بازداشت میکنن و این طب یا روزانه یا یه روز در میون در حال اجرا هست. یک فضای پلیسی و امنیتی که مطلقاً حق خرید و فروش ارز و دلار رو افراد شخصی ندارن، فقط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها. روزنامه سازندگی هم امروز صفحه یک خودش رو اختصاص داده به تصویر چهره از احمد رضا دالوند، گرافیست و هنرمند ایرانی که روز گذشته در 60 سالگی درگذشت، و با تیتر خدا حافظ آقای دالی که یک امضای آقای دالوند همون دال بود که این عبارت رو هم روزنامه سازندگی استفاده کرده. این روزها در شبکه‌های اجتماعی هم صحبت بود از آقای احمد رضا دالوند و بیماری که اخیراً به اون مبتلا شده بود و به شدت با اون دست و پنجه نرم می‌کرد در گوشه تنهایی، و عوارض اون سرانجام این هنرمند سرشناس رو در ایران از پای درآورد.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منام.